تو این شب سرد پاییزی امیدوارم دلهاتون پر از گرمای عشق و مودت و مهربونی باشه انشالله. دوستان خوب من، نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری که گفتگوی علمی است. این برنامه موضوعش بروزرسانی سند ملی نخبگانه. دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه این برنامه را از شبکه رادیویی گفتگو شنونده باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، به نام خدایی که همین نزدیکی هاست و حضورش باعث آرامش قلب ناآرام ماست، به نام خدایی که هستی از نیستی آفرید و پیوسته ما انسانها را غریق در نعمات بیکرانش گردانید. پروردگارا، پروردگارا، مرا آن ده که آن به. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو، صدای ما را از تهران، جامعه موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه برنامه گفتگوی علمی است. امروز و در این نوبت میخوایم به بحث و موضوع بسیار مهم در خصوص بروزرسانی سند ملی نخبگان بپردازیم و در این خصوص هم در خدمت میهمانان محترم هستیم که خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. جناب آقای دکتر مجید سلطانی که ایشون دکترای تخصصی مهندسی پزشکی هستن، عضو هیئت علمی و مدیر روابط بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، سرکار خانم سارا داریان که ایشون دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات هستن، همچنین ایشون مشاور کسب و کار و کارآفرینی و دبیر المپیاد کارآفرینی هم هستن. مهمان دیگر ما جناب آقای محمد امین ملکیان که ایشون هم دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم تحقیقات هستند و دبیر انجمن علمی مدیریت تکنولوژی این دانشگاه، و مهمان دیگر ما هم جناب آقای دکتر محسن جهانشاهی که ایشون هم استاد تمام نانو بیوتکنولوژی از دانشگاه بیرمنگام انگلستان هستند و همچنین ایشون رئیس بنیاد ملی نخبگان استان مازندران هم هستند. به همه این عزیزان خیر مقدم میگم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن. خب خواهش میکنم که دوستان به ترتیب صحبت ابتدایشون رو داشته باشن تا وارد بحث اصلی بشیم. جناب آقای دکتر سلطانی، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، خدا ضمن سلام خدمت دوستان در استودیو و همچنین شنوندگان، امیدوارم که یک بحث علمی و مفیدی رو پیش رو داشته باشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر جهانشاهی، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و مسئولین محترم این برنامه، در خدمت عزیزان هستم. انشالله که بتونیم بهره ببریم از
وجودتون. سپاسگزار خانم داریان. خانم داریان دفاع کردید یا نه؟
نه.
خب پس هنو خانم دکتر بهتون نمیتونیم بگیم. خانم داریان بفرمه.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و خوشحال هستم در خدمتشون هستم.
متشکرم. آقای ملکیان شما دفاع کردید؟ دفاع کردیم. دو تا از مهمانامون نه دانشجوی دکترا هستن که باعث افتخار من، دانشجوی جوان و خوب و فعال. بفرمه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزار. مجددا تشکر میکنم از مهمانان عزیزمون و تیم برنامه ساز رو هم خدمتتون معرفی میکنم. در رأس هرم جناب آقای دکتر احمدی هستن که ایشون دکترای تخصصی علوم سیاسی هستن، سرکار خانم معیدی دستیار تهیه، سرکار خانم محمدی صدا بردار ما، بنده هم حسین جعفریان به عنوان کارشناس مجری، دکترای تخصصی برنامه‌ریزی شهری، پستاک در زمینه آینده پژوهی و برنامه‌ریزی شهری ام جی یونیورسیتی پاریس، مدرس و محقق و پژوهشگر که در خدمت شما بزرگواران هستن. بحث رو از جناب آقای دکتر سلطانی شروع می‌کنیم که در خصوص کلیات موضوع به روزرسانی سند ملی نخبگان توضیحات رو بفرمایید که اصلا سند ملی نخبگان چی هستش و ضرورت به روزرسانیش چی میتونه باشه.
ضمن تشکر مجدد به خاطر بحث مفید و مبتلابهی که این روزها باش سردرگریبان هستیم و سندها در کشور ما به طور کلی همون جوری که در برنامه های قبلی هم بخش هایش رو مرور کردیم خیلی به نظر من معروف توی لفظ علمیش موردن ایناف، یعنی بیش از اون چیزی که هست نوشته شده و خیلی هم عالی هست. مشکل اصلی که من میبینم در اجرای بخشنامه ها اسناد و وقتی شکل اجرایی به خودش میگیره، مثلا در برنامه قبلی دوستان تعریف نخبگی رو در این سند شاید شروع بحث باشه، من میخوام ببینم آیا در اجرای این بحث ما به همون راحتی که میخونیم اون جملات رو میتونیم بیایم بحث رو کیفی بکنیم یا مجبور به کم میسازی قضیه میشیم، و وقتی کم میسازی میکنیم قضایا رو با مشکلاتی مواجه میشیم که در روند روزمره محیطای علمی و دانشگاهی و پژوهشی و تحقیقاتی شما به افرادی برمیخونید که با شاخصهای بین‌المللی نخبگی نزدیکی بسیار زیادی دارن، ولی مثلا از ایشون میپرسی این فرم رو پر کنید برای هیئت علمی، بعد میگه شما عضو مهم نخبگان نیستید، بعد ایشون مثلا میگه نه نیستم، من معیارهای نخبگی رو پاس نکردم. چرا؟ چون وقتی در شکل اجرایی اسناد از مدارک میایم به اجرا میرسیم مجبوریم شاخصهایی داشته باشیم که اون تبعات بعضی موقع منفی رو هم ممکنه داشته باشه، مثلا تعداد مقالات. آیا ما دامن نمیزنیم از دوباره به بحثای شبیه این که من پس هدف گذاری میشه یعنی چاپ مقاله؟ من فکر میکنم باید این مدارک و این منابع و این اسناد یه حالت پویا و دینامیکی داشته باشه و در حقیقت به روز بشه که آیا تعریف نخبگی که ما 2 سال، 3 سال، 6 ماه پیش نوشتیم الان هم در دنیا این شکلیه، یا امروزه به نخبه به کسی میگن که در حقیقت به این سوال اساسی جواب بده، کاری که ایده‌ای که مطلبی که شما پیشنهاد میکنید هدف قایی و نهاییش چه خواهد بود؟ ما با سوال سوات مواجه هستیم این روزها، آیا خلق ثروت میکنه؟ آیا کار رو ایجاد میکنه؟ بحثایی که مطرح میشه امروزه این هستش که اگر شما ادعای کارآفرینی میکنید، ادعای کار اجرایی میکنید، ولی تا امروز شغلی رو، کاری رو، ایده رو پیشنهاد نکردید که بتونه حقوق خودتون رو در بیاره، خیلی شانس بالایی در این حوزه ندارید. لذا من فکر میکنم بحث بروزرسانی سند و تطابقش با تجربیات سایر کشورها که ما قبول داریم در این حوزه ها سرامت هستن، کشوری مثل آلمان، کشوری مثل چین، کشوری مثل ژاپن که در ردبندی ها هم سهم های خیلی خوبی رو از خودشون دارن، به نظر من ضرورت بازنگری و استفاده از تجربیات اون کشورها که حتی ما در اون کشورها شاید سفیران خوبی هم داشته باشیم، نمایندگان خوبی هم داشته باشیم، از هم فکری اون رو بهره مند بشیم، اگر امروزه در جایگاه خوبی قرار داریم حتما ما رو به جایگاه بهتر و عالی تر رهنمود خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جهانشاهی. خواهشم این هستش که بفرمایید اصلا ما به چه کسی میگیم نخبه؟ حالا این بحث نخبگی که طرح مسئله کردیم فقط در عالم دانشگاهی و علمی هستش یا کلن میتونه حوزه‌های فعالیت بیشتری هم داشته باشه؟ و بعد از اینکه تعریف نخبه یا نخبگی رو مطرح فرمودید، اون زیرساخت سند ملی نخبگان هم بهش اشاره بفرمایید.
من آقای دکتر اینجوری که متوجه شدم مهمانان گرامی به هر حال به اندازه من به طور مستقیم با حوزه بنیاد ملی نخبگان امکان داره که در ارتباط کاری نباشن، و همین خاطر سوال من از جناب علی همین بود که جناب علی فرمودید که یه تعریفی رو از بحث نخبگان ارائه کنم و بعد بریم به سمت این که سند امور نخبگان به چه صورت بود و الان ضرورت بازنگریش که توی فرمانشات مقام معظم رهبری در 17 مهر امسال که توسط تعدادی از نخبگان خدمتشون رسیدیم ایشون فرمودن چرا و چگونه باید انجام بشه. ببینید نخبه تعریفی که آقای دکتر سلطانی در واقع قبل از بنده اشاره فرمودن بخش درستی است اما بخش بسیار کوچکی است از جامعه نخبگان. ما در بنیاد ملی نخبگان تعریفمون برای نخبگان این است، از دبستان تا کهنسال رو شامل میشه، منتهی مراتب در حوزه دانشگاهی با توجه به اینکه متر و مقیاس‌های ما برای اینکه بتونیم ارزیابی‌ها رو به اصطلاح از حالت کیفیت به کمی تبدیل بکنیم یه مقدار کارمون آسان‌تره. من وارد ارزش‌گذاری نمی‌خوام بشم که متر و مقیاس‌هایی که حالا داریم استفاده می‌کنیم در حوزه‌های دانشگاهی درست است، غلط است، چه درصدیش مطلوب و اثرگذار و مناسب است در شاخص‌های بین‌المللی، اما عرض من اینه که در حقیقت یک مجموعه باریکی از مخاطبین ما نخبگان دانشگاهی هستن که معمولاً بحثایی که مطرح میشه، بحثای حالا مقاله، ثبت اختراع، اثرگذاری و شرکت‌های دانشمندان و مباحثی است که وجود داره. منتهی مراتب بنیاد ملی نخبگان در حوزه‌های نخبگانی از طرح ملی شهاب که شناسایی و هدایت برتر استعدادها بود در حوزه آموزش و پرورش، قصه خودش رو از چند سال پیش شروع کرد و همینطور که عرض کردم بحث کهنسال، عرضم به خدمت شما که نخبگان ملی مهارتی که اساساً در این چارچوب در واقع مقاله و عرضم به خدمت شما کیوبان و کیوتو و آی اف و اینجور چیزا اصلا نمی گنجه، اونجا یه مقدار تعاریف متفاوته، یک وسیعه در حقیقت تعریف نخبگان، تعریف بسیار وسیع است. اما در حوزه دانشگاهی یکی از تعریف‌های خیلی ساده و خوبی که میشه ازش بهره برد، نخبه کسی است که بتونه اثرگذار باشه و ارزش افزوده ایجاد بکنه، که توی فرمایشات های دکتر سلطانی هم به این قضیه در حقیقت اشاره شده. من اگر اجازه بفرمایید بحث اینکه چه زمان این سند تصویب شد رو خدمت شما عرض کنم، یا احتمالاً تو سوالات بعدی شما
حالا اگر اجازه بدید دوستان بیارم بله صحبت مقدماتشون رو مطرح بکنن. خانم داریان بفرمایید که در خصوص بحث سند ملی نخبگان و اون تخصصی که شما دارید، یعنی بحث کارآفرینی و مشاور کسب و کار، چه ارتباط لازم و ملزومی میتونید برقرار بکنید و یک دید کلی نسبت به این سند داشته باشید؟
سند ملی نخبگان رو من مطالعه‌ای که داشتم به نظرم سند خوبی هست، ولی واقعا توش استعدادهای کارآفرینی و کسب و کاری کمتر دیده شده و بهتر هست یه باز تعریف نخبگی باز ما داشته باشیم، همونطور که گفته شد یه سری مکانیزم هایی رو برای شناسایی نخبگان در این زمینه تعریف کنیم و شاید بیشتر به سمت اجرا باشه این صحبت هایی که می کنم تا سند بازنگری بشه. همونطور که آقای دکتر سلطانی فرمودن سند هست و بسیار هم عالی، اما اجراش خیلی مهمه که به چه صورت داره اجرا میشه و نتایجی که از این سند حاصل شده تا به امروز چه چیزهایی بوده که تا اونجایی که من دیدم الان داره روی این زمینه کار میشه و قرار هست که معاونت علمی ریاست جمهوری بازنگری داشته باشه، گزارشاتی بده برای اینکه این بازتعریف و بازنگری انجام بشه. برای شناسایی نخبگان کارآفرینی اگر من بخوام نظر بدم، فکر میکنم یه سری مکانیزم ها باید تعریف بشه که مثلا المپیاد میتونه یه مکانیزم خوب باشه برای اینکه بتونیم کسایی که استعدادهای برتر هستن، روحیه کارآفرینانه مناسب دارن، شناسایی بشن، استعداداشون در واقع شکوفا بشه و کمک بشه برای اینکه اینها تبدیل بشن به کسانی که کارآفرینی فناورانه رو و نوآورانه رو بتونن توی کشور رشد بدن و یک فضای مناسبی براشون ایجاد بشه برای بروز این استعدادها.
بسیار سپاسگزار. و اما جناب آقای ملکیان، در خصوص موضوع بحثمون به روز رسانی سند ملی نخبگان صحبت کلی و به قول معروف ابتداییتون رو بفرمایید تا مقدماتی داشته باشیم و بعد وارد جزئیات بشیم.
خب من فکر میکنم در واقع این سند اساسا نیاز به اصلاح داره. در واقع من اگه ما فرض رو بر این بگیریم که تعریف نخبگی رو پذیرفتیم، که حالا در خود همین پذیرش تعریف نخبگی باز خودش جای سواله، وقتی که چشمانداز سند رو نگاه میکنیم احساس میکنیم به جایی که تمرکز بر در واقع حل مسئله باشه، بیشتر تمرکز بر خود اون نخبگی است که تو خود حتی چشمانداز هم آورده که فرصت رشد و شکوفایی حداکثری بر پایه تنوع استعدادها. این فرصت حداکثری که توی چشمانداز آورده، این در تضاد با اون فرایند در واقع اجرایی که داره انجام میشه. خب این در به بسم الله ما این تضاد رو میتونیم ببینیم. حالا در ادامه من در واقع این تعارض ها توی اهداف و برنامه ها رو من خدمتتون اعلام میکنم.
سپاسگزارم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که در این فاصله هم مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر حمید یزدانیان که ایشون مشاور رئیس و دبیر کمیته درآمدزایی دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور هستن. خوش آمد میگم آقای یزدانیان، خواهش میکنم که صحبت‌های مقدماتتون را هم شما بفرمایید.
سلام علیکم. عرض خسته نباشید خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. من موضوع برنامه رو که زحمت کشیدن جناب دکتر احمدی اعلام فرمودن، یه مروری این سند ملی رو کردم، بعد این نکته به ذهنم رسید، نمیدونم درسته یا غلطه، و اون این نکته اینه که میگه که 200 گفته چون نیم کردار نیست. سند ماشاءالله خیلی خوب دیده شده، جوانب مختلفش، زوایای مختلفش دیده شده، ولی آقای دکتر جهانشاهی من خواهش کنم که به نوعی نماینده بنیاد نخبگان و مجموعه معاملات علمی ریاست جمهوری هستیم. در سند که در سال 1391 تهیه شده میگه که فلان بندش رو میگه آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف 6 ماه آینده، یعنی سال 92 حد اکثر. یه جایی میگه ظرف 9 ماه آینده آیین‌نامه اجرایی این تهیه. من هر چی سرچ کردم تو این فضای مجازی به این آیین‌نامه اجرایی نرسیدم. سند خیلی خوبه، مفاهیمش خیلی بلنده، خیلی زوایای مختلف مباحث نخبگان رو دیده، حالا ضعف و اشکالات داره که داره بروزرسانی میشه، ولی این آیین‌نامه اجرایی کجاست؟ یعنی یه کار خوب انجام دادیم، این قسمتش که بعد میومد تو صحنه عمل و اجرا رو مدیریت میگیم دکترین هست، سیاست‌گذاری هست، برنامه‌ریزی هست، اجرا هست و بعد نظارت و کنترل. این آیین‌نامه اجرایی باید باشه که اجرا کنیم و بعد نظارت کنیم، بگیم آقا از سال 91 تا الان چه اتفاقی افتاد با این سند در کشور. اینو اگر خواهش کنم که آقای دکتر جهانشاهی بعداً تو صحبتاشون بفرمایید که آیا این آیین‌نامه اجرایی وجود دارد، اگر وجود دارد چرا در معرض دید همگان قرار نگرفته. دومین نکته که اشارات خود جناب دکتر جهانشاهی داشتن بحث نخبه. من همین الان از موضوع دانشگاه فنی حرفه‌ای می‌خوام مطالبه گری کنم. ما در دانشگاه فنی حرفه‌ای مهارتی هستیم. در دانشگاه‌های دنیا بیش از 50% بعضن فارغ التحصیلان دانشگاه از جنس مهارتی هن. ما 20%یم، هلوش 20%یم، خیلی عقبیم. دو دانشگاه دنیا یه مهندس داریم، 8 تا تکنسین دارن باش کار میکنن. توی دنیا اینجوریه دیگه، یک مهندس 8 تا تکنسین دارن باش کار میکنن، ما متأسفانه 8 تا مهندس بیکار داریم یه تکنسین. اونا 50% فارغ التحصیلشون بردن به سمت مهارتی. همین الان جناب دکتر جهانشاهی، ما داریم طراحی دوخت، رشته طراحی دوخت یکی از رشته‌های خوبیه که ما توی 53 دانشگاه دخترانمون داریم توی سطح کشور. رشته طراحی دوخت، مد جدید، لباس جدید، طراحی جدید لباس، واقعا نخبه است این آدم. مسیری که باید بیاد این گواهی نخبگیش رو بگیره کجاست؟ من خیلی کم دیدم توی فضای دانشگاه فنی این اتفاق بیفته. تراشکار خوب داریم ما الان، تعمیرکار خودروی خوب داریم، تکنسین هن اینا، یه زوایایی بالاخره از کارشون واقعا نشون میده که خلاقیت دارن، نخبن، استعداد خاص و برجسته مهارتی دارن. ممکنه ریاضیش خوب نباشه، فیزیکش خوب نباشه، ولی توی کار مهارتی که میخواد انجام بده واقعا یکه تو کشور و ویژه است این آدم. این مسیری که باید این مشخص بشه که این آدم نخبه است کجاست. ما تو حوزه کشاورزی حتی دانشجویان کشاورزی داریم، در 13 تا دانشگاه کشاورزی که صد کشور داریم، خب ایده های خیلی جالبی داشتن، کارهای خیلی بکر و نوعی انجام دادن، این مسیر براش هموار نشده. یکی از اشکالاتی که به نظرم اشکالات عمده‌ای که توی سند وجود داره اینه که نخبه رو همون چیزی که خدای دکتر جعفریان هم فرمودین شما که مقاله و نمیدونم ISI و نمیدونم اینا رو فقط دیدیم ما.
مرتبه علمی وجود داره، یعنی دیگه لازم نیست ما اطلاق کنیم بهشون نخبه وقتی که مرتبه علمی وجود داره.
بله، حالا این موارد هستش که در خصوص تعاریف متفاوتی که از نخبه و نخبگی میشه حالا این بحث اصلی ما نیست، ما زیاد نمیخوایم با واژه ها و مفاهیم و تصنعی بازی بکنیم. بحث اصلی ما این هستش که راه و روش ما برای رسیدن به توسعه چی هستش. یعنی حالا در برنامه های دیگری ما راجع به فرار مغزها یا اسمش رو بذاریم مهاجرت مغزها و مهاجرت افراد و نخبگان بحث داشتیم. میخوایم ببینیم که این سند ملی نخبگان که یک سند بالادستی هستش چقدر میتونه جزء اسنادی باشه که به درد ما بخوره. اسناد بالادستی معمولا حالا برخیش متاسفانه شدن اسناد کتابخانه‌ای، حالا اسناد قشنگ کتابخانه‌ای که حالا خاک خورده هستن، اینو کاربردیش بکنیم. حالا در مرحله اول به شناسایی خود این سند برسیم که آقا اصلا این سند چی میگه چی نمیگه، بعد به روز رسانیش، بعد این که چجوری کاربردی بشه. آقای دکتر سلطانی در خصوص عرایض بنده توضیح بفرمه.
من این نکته رو قبل از اینکه بحث مهمی رو شما مطرح کردید، آیا در نوشتار این سند ما به پتانسیل ها و ظرفیت هامون نگاه کردیم یا نکردیم؟ یه بحثی رو من این موقع مطرح میکردم و سوال مطرح میشد از ما در بویژه خارج از کشور و ما جوابگوی این سوال نمیتونستیم باشیم. و این سوال این بود که شما در حوزه فرض کنید گردشگری یا توریست ظرفیت بالایی دارید، کدوم سری از دانشجوهای شما علاقه‌مندن تو این حوزه ها وارد تحصیل بشن؟ شما در زمینه گاز و نفت جز 10 کشور یا 5 کشور یا حتی 3 کشور ظرفیت بالای این حوزه هستید، کدوم یک از دانشجویان ممتاز شما و دانش آموزان شما علاقه ورود به این مجموعه رو دارن؟ ادعا میشه که به صورت سنتی یکی از صنایع ما کشاورزی بوده. انتخاب رشته محققان و نخبگان ما در این حوزه ها کجاست؟ چه در زمینه مهارتی که فرمودن؟ بعد میریم کشورهای نگاه میکنیم که در حوزه صنعت و کارآفرینی و در حقیقت تبدیل محصول، ایده به محصول زبان زدن. من آلمان رو به صورت خاص مطالعه کردم. 70% از مراکز آموزش عالی آلمان در حوزه تربیت تکنسیان کار میکنن، 30% در حوزه تئوریتیکال. و بعد محصل اون میشه مثلا زیمنز، بنز یا شرکت های مشابه. و ما که حالا اومدیم بالای 80% تئوریتیکال کار میکنیم و 20% مهارت افزایی، نتیجهش این چیزی میشه که امروزه مبتلا به که نمیدونم اشتغال اینها چی میشه، هزینه هایی که انجام شده و بعد بحثای نظیر مهاجرت و این داستان ها چیکار بکنن اینها. من فکر میکنم باید یه بازنگری بشه. نکته بعدی که این سوال سوالی بوده که ذهن منو خیلی وقت مشغول کرده، از خودم همونطور که شما فرمودید در بحثای قبلی و از همکاران خودم میپرسم. امروزه من یا جناب آقای دکتر که خدمتشون است به عنوان نماینده یا رئیس بنیاد نخبگان استان مازندران، من سوالی میپرسم. اولین روزی که این مسئولیت رو من قبول کردم در حوزه بین‌الملل یا ایشون قبول کردن در بنیاد نخبگان، حتما توانایی‌های در من دیده شده. روز آخر که میریم به صورت فرهنگی این قضیه رو ما بهش نپرداختیم. روز آخر که میخوام بریم، آیا از ما پرسیده میشه که چیکار کردید؟ دستاوردهای شما چی بود؟ یا به صورت سمبولیک و رسمی و رسمی یک افتتاحیه‌ای بوده مثل یا یک معارفه‌ای بوده و یک در حقیقت تودی هم هست. نفر بعدی که میاد چه چیزهایی رو تحویل میگیره، تا چه لولی، در چه مراحلی، کارهای نیمه تمام، تمام. این موضوع به نظر من باعث میشه که این سند هم اگر در شکل ورژن اولیش یا در نسخه اولیش معایبی داشته، در نسخه دومی فرض کنیم که اون معایب برطرف بشه، کجای کار، کدوم نظارت و کدوم ناظر میاد ببینه که این در شکل اجرایی به کجاها رسیده. اگر نه، مثل خیلی از کارهای دیگرمون، ما دوست داریم که صرفاً یک جایی داشته باشیم، کشورهای دیگر الایت سنتری دارن، حالا ما هم یک بنیاد نخبگانی داشته باشیم. چرا نمیخوایم عمیق بشیم؟ اگر در این حوزه مثل بقیه حوزه‌ها عمیق نشیم، به نظر من قافیه رو باختیم.
بسیار سپاسگزار. و اما بار اصلی برنامه بردوش جناب دکتر جهانشاهی هستش که خب ایشون رئیس بنیاد ملی نخبگان استان مازندران هستن، به صورت کمی و کیفی روی این قضیه کار کردن. آقای دکتر دیگه مقدمه رو گفتیم، بریم سر بحث اصلی. این سند رو بهش پرداختیم، حالا چقدر ضرورت داره که این سند به روز رسانی بشه و نقایص و چالش هایی که داره برطرف بشه و یک چیز شست و رفته بشه که بتونه کاربردی تر و عملیاتی تر بشه و ما رو هرچی زودتر به اهدافمون برسونه.
جناب دکتر جعفری، من یه سوالی خدمت اصلی داشته باشم، با تعارف صحبت بکنیم یا بی پرده؟
اصلا ما علمی و کارشناسی،
بله، در همون چارچوب‌های علمی ارزم اینه که به هر حال تو همون چارچوب‌های علمی هم می‌خوایم بدونیم که در چه ابعادی میتونیم در واقع ورود کنیم. من خودم معتقدم که تعارف رو بذاریم کنار و یه مقدار عملیاتی تر و در حقیقت به هر حال دانشگاهی هستیم، تعارف رو میذاریم کنار و وارد جزئیات بیشتری میشیم که بهره ببرن اونایی که نشستن پای رادیو، در واقع فکر نکنن که وقتشون در واقع تلف شده. اگه اجازه بفرمایید من ابتداعا نکته رو عرض کنم خدمت آقای دکتر یزدیان و آقای دکتر سلطانی. یک، من آقای دکتر یزدیان با شما موافقم، آقای دکتر سلطانی با شما هم موافقم. خب حالا اول عرض کردم که موافقم، حالا بریم دنبال این که موافقم به چه معنی است. ببینید یه نکته رو جناب دکتر جعفری تفکیک کنیم. بنده رئیس بنیاد ملی نخبگان استان مازندران هستم، به هر حال حضرات سرکار خانم آقای دکتر همه عزیز اینجا هستن و حال ارشای مدیریتی رو کاملا میشناسن. شما در تهران عمدتا ستاد دارید، استانها صفن و عرضم به خدمت شما که این که در حقیقت آیتم های متعدد، اسم دقیقش هم من عرض کنم خدمت شما، سند راهبردی کشور در امور نخبگان، کلمه شما الان دقیقا عنوان رو دقیق بگیم، کسانی بودند که در انتهای دهه در حقیقت 80 تلاش کردند، زحمت کشیدند و مهر سال 91 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. طبیعی است که این سند هم مثل سندهای دیگه بعد از حداقل نزدیک به یک دهه باید بازنگری بشه و بحثی هم توی سند نیست. همه دوستانی که من در واقع با دقت به فرمایشاتشون توجه می‌کردم این بود که عمده عزیزانم معتقدند نسبتاً سند خوبی است و بیشتر مشکلاتش در اجرای سند هست. البته به این معنا نیست که بعضی از این آیتم ها نباید بازنگری بشه، طبیعی است که باید بازنگری بشه. من یه چند تا نکته رو عرض میکنم خدمت شما. این سند 4 تا فصل داره آقای دکتر، 5 راهبرد کلان داره، 12 راهبرد ملی و 70 اقدام ملی. به هر حال اونایی که خب سند کار میکنن، مستر پلن، رودمپ، اکشن پلن، برنامه‌هایی که در حقیقت وجود داره، به این صورت بخشی از در واقع سوال آقای دکتر در واقع یزدیان قائل به این قضیه است که توی برنامه‌های اکشن پلن یا اون آینامه‌های اجراییش رو یا ما ندیدیم یا زیاد بهش پرداخته نشده یا اساساً در واقع توی پابلیک اورننس در واقع مطرح نشده، که من موافقم که باید در واقع بیشتر تو این زمینه تو بحث‌های اجراییاتش کار می‌شده، کار هم شده. ولی اجازه بدید من به جایی که بیام از محتوای اصلی سند دفاع بکنم که به نظر من شاید من فرد مناسبی برای این کار نباشم، دوستانی که تو ستاد بودن باید بیان از بنیاد ملی نخبگان در ستاد تهران به اصطلاح در این مورد صحبت بکنن، شاید بد نباشه من به نوعی نقاط ضعفی رو که در اجرا دیدم رو بگم، چون در نهایت اینها توی اجرا، توی شهرها، توی استانها و عرضم به خدمت شما سند بسیار فاخری هم تدوین بشه، ولی شما توی عمل می‌بینید که در اجرا به هر مشکلاتی پیش میاد یا بعضا قانونگذارها بعد از این مدت به این جمع‌بندی میرسن که این مشکلاتی که وجود داشته شاید باید به این ترتیب هم بازنگری بشه، که اتفاقا یقینا مشورت‌های خدمت مقام معظم رهبری داده شده، ایشون هم صراحتا همونجوری که عرض کردم فرمودن که باید بازنگری صورت بگیره. من خیلی سریع آقای دکتر اگه اجازه بدید 5 تا راهبرد کلانش رو روخوانی می‌کنم تا دوستان یه جمع‌بندی رو همینجا داشته باشن: شناسایی و هدایت نخبگان، توانمندسازی،
بله،
زمینه سازی برای اثرگذاری در جامعه، ارتقای نظام سیاست‌گذاری و مدیریت، توسعه زیرساخت و زیرساخت‌های فرهنگی و پژوهشی. به نظر من در حوزه زمینه سازی برای اثرگذاری در جامعه و ارتقای نظام سیاست‌گذاری و مدیریت ما فوق‌العاده ضعیف عمل کردیم. یعنی تو بحث‌های شناسایی آقای دکتر خوب بودیم، تو بحث‌های توانمندسازی هم وضعیت بدی نداشتیم. ما در شناسایی و هدایت نخبگان خوب عمل می‌کنیم. اون جایی که باید نخبه گماری رو بریم سمتش، به نظر من بزرگترین مشکلمون در کشور همون بحث نخبه گماری است. نخبه گماری به مفهوم عامش رو عرض می‌کنم، چه استفاده از یک نخبه کارشناس در یک بدنه دستگاه اجرایی، چه بحث‌های مدیریتی. من اصلاً نافی نیستم که نخبگان رو نباید هدایت بکنیم به سمت پشت میز نشینی و این صحبت رو به کرات به درستی های دکتر ستاری هم اشاره کردن که به هر حال برن بچه‌ها به سمتی که استارتاپ ایجاد بکنن، شرکت‌های دانش‌بنیانی رو در واقع تولید بکنن. اگر نخبه‌اید شما بیایید کسب و کار ایجاد بکنید و ببرید تعدادی رو سر کار، به هر حال نخبه‌ای که اثرگذار نباشه نخبه نیست. اینا همش سر جای خودش فاخر و نفیس هست، اما فراموش نکنیم که قرارم نیست که در حقیقت یه گوشه ای ما یه تعداد نخبگان رو با استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان سرگرم بکنیم و سیستم‌های بدنه